ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. مردان مسلح نخست وزیر لیبی را ربودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد توانایی تولید موشک قاره پیما را دارد اما نیازی به تولید آن نمی‌بیند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید آنها که زندانی سیاسی خوانده میشوند محکومان امنیتی هستند. شماری از افراد مسلح ناشناس بامداد پنجشنبه با حمله به هتل محل اقامت علی زیدان نخست وزیر لیبی او را ربودند. به گزارش رویترز، شبکه تلویزیونی العربیه تصاویری از آقای زیدان را در محاصره افراد مسلح پخش کرده است. این گزارش می‌افزاید مقام‌های لیبی هنوز از محل نگهداری علی زیدان و هویت ربایندگان او اطلاعی ندارند. سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، میگوید کشورش توان تولید موشک قاره پیما را دارد اما نیازی به تولید آن نمی‌بیند. آقای حاجی‌زاده روز چهارشنبه در مشهد گفت: ما امروز تکنولوژی ساخت موشک قاره پیما را با توجه به ارسال ماهواره داریم، اما به گفته او چون دشمنان به جمهوری اسلامی نزدیک هستند نیازی به صرف هزینه‌های بالا در این زمینه نیست. آقای حاجی‌زاده همچنین اعلام کرد هواپیماهای بی سرنشین ایران از جمله پهپاد شاهد 129 قادر به پرواز تا اسرائیل هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دو هفته قبل و در جریان رژه نیروهای مسلح اعلام کرد برای اولین بار از نمونه رزمی هواپیمای بی سرنشین شاهد 129 پرده برداری کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید آنها که زندانی سیاسی نامیده میشوند محکومان امنیتی هستند. به گزارش خبرگزاری ها، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در ارومیه با اشاره به آزادی برخی از این زندانیان در روزهای گذشته گفت: اینکه آزادی این افراد در اثر فشار انتخابات اخیر بوده دروغ محض است. آقای لاریجانی همچنین گفت برخی از به گفته او فتنه‌گران سال 88 میخواهند انتخابات سال 92 را به نفع خود مصادره کنند. او همچنین گفت اینکه عده‌ای توقع دارند فتنه‌گران به گفته او دوباره بازگردند توقع باطل است. فتنه‌گران واژه‌ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی ایران برای اشاره به معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 خورشیدی استفاده می شود. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران مخالفان تنش‌زدایی در روابط خارجی ایران رو دلالان تحریم لقب داد و گفت چون اینها از شرایط ناشی از تحریم سود می‌برند با هر اقدامی که بتواند به لغو تحریم‌ها منجر شود مخالفت می‌کنند. اما چه کسانی در ایران از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند؟ این پرسشیه که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته به اون پاسخ داده. فریدون خاوند در پاریس:
در ارتباط با تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران به اجرا گذاشته شده، مافیای بسیار قدرتمندی شکل گرفته که یک سرش در داخل کشور هست، یک سرش در امارات، یک سرش در روسیه و سرهای دیگری هم داره در چین، ترکیه، قفقاز، آسیای مرکزی و غیره. وقتی نفت و گاز و پتروشیمی ایران زیر فشار تحریم‌ها قرار می‌گیره، وقتی خودروسازی کشور به دلیل قطع رابطه با پژو و رنوی فرانسوی سقوط میکنه، وقتی روابط بانکی بین المللی کشور در پی بریده شدن پیوند اون با شبکه سویفت از بین میره، وقتی کشتیرانی ایران گرفتار تحریم میشه، همین مافیای چند سر با استفاده از شبکه‌های زیرزمینی خودش خدمات خاصی رو به عهده میگیره، البته با تحمیل میلیاردها دلار اضافی بر اقتصاد کشور. دلالان تحریم که رئیس دفتر رئیس جمهوری از اونها اسم میبره به احتمال قریب به یقین اربابان همین مافیای چند سر هستند که با امکانات عظیم مالی خودشون، با تکیه بر شماری از رسانه‌ها و گروه‌های زینفوذ، با هر گونه عادی‌سازی در روابط میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی مخالفت می‌کنند، چون که منافعشون به خطر می‌افته.
این دلالان تحریم که آقای نهاوندیان از اونها اسم می‌بره در چه زمینه‌های فعال هستند آقای خاوند؟
در وضعیتی که شماری از کالاها و تجهیزات اروپایی و آمریکایی به دلیل تحریم نمیتونن مستقیما وارد بازار ایران بشن، دلالان تحریم اونها را از راه‌های غیر مستقیم وارد میکنن، منتها 30% یا بیشتر گرونتر. در شرایطی که نقل و انتقال پول از ایران به خارج یا بالعکس برای واحدهای تولیدی و مردم عادی مشکل میشه، باز این دلالان تحریم هستند که نقل و انتقال رو بر عهده میگیرن، ولی با حق العمل نجومی. چون شرکت‌های بزرگ غربی به دلیل تحریم در میدان‌های نفت و گاز کشور حضور ندارند، راه باز میشه برای حضور دلالان تحریم که با همکاری شرکت‌های دست دوم و سوم روسی و آسیایی و حتی آفریقایی این عرصه رو تصاحب بکنند. همه میدونند که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی ایران بیش از 30% بالا رفته. خب این درست همون پولی هست که به جیب دلالان یا مافیای تحریم ریخته شده.
و به نظرتون با مافیای تحریم چطوری میشه مبارزه کرد؟
من فکر میکنم که محافل کسب و کار ایران که طی این سالها حق و حساب کلانی رو به دلالان تحریم پرداختند، در افشای این گروه مافیایی میتونن نقش اول رو بر عهده بگیرن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. به یک خبر دیگه توجه کنید. در روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای بخش‌هایی از مصاحبه منتشر شده علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری آسوشیتد پرس رو تکذیب کرد. آسوشیتد پرس روز چهارشنبه مصاحبه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران منتشر کرد که در آن به نقل از علی لاریجانی آمده بود که خروج مازاد اورانیوم غنی شده 20% در مذاکرات آتی هسته‌ای قابل مذاکره است. در همین ارتباط گزارشی هم داریم با جزئیات بیشتر از کیانه معنوی.
به گزارش آسوشیتد پرس، علی لاریجانی در گفتگو با این خبرگزاری که روز چهارشنبه انتشار یافته، با اشاره به مذاکرات اتمی پیش رو با گروه 5+1 گفته است که همانطور که می‌دانید ما مقداری اورانیوم غنی شده مازاد در اختیار داریم که به آن احتیاج نداریم، اما در این باره می‌توانیم بحث کنیم. اما ساعتی بعد پس از انتشار این مصاحبه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعی به همین منظور اعلام کرد که بخش‌هایی از مصاحبه علی لاریجانی با اسوسییتد پرس که در آن از قول وی تاکید شده که ایران بیش از نیاز خود اورانیوم غنی شده دارد و قصد دارد از آن در گفتگوهای هفته آینده در ژنو به عنوان برگ برنده استفاده کند، خلاف واقع است و صحت ندارد. بر اساس متنی که این خبرگزاری منتشر کرده، رئیس مجلس ایران گفته است در طول روند گفتگوها بله، موضوعات میتواند مطرح شود و آنها میتوانند درباره این موضوع بحث کنند و در بخش دیگری از این مصاحبه به نقل از لاریجانی درباره اورانیوم 20% آمده است ما مقداری مازاد داریم که به آن نیاز نداریم، اما در مورد آن میتوانیم بحث کنیم. پیش از این حسن روحانی هم در مصاحبه‌ای با کریستیان امانپور که از وی پرسیده بود که آیا ایران حاضر است اورانیوم 20% فعلی غنی‌سازی شده را بدهد و از خارج سوخت تهیه کند، گفته بود اینها بحث‌هایی است که روی میز مذاکرات قرار می‌گیرد تا طرفین با هم بحث کنند. روحانی با این حال گفته است که حق غنی‌سازی برای ایران قابل مذاکره نیست. غنی‌سازی 20% که کشورهای غربی بیشتر روی آن تاکید می‌کنند، یکی از موضوعات گفتگوهای هسته‌ای با ایران است. مقامات ایرانی بارها تاکید کردند که برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی امیرآباد و مصارف پزشکی غنی‌سازی 20% را انجام می‌دهند. به گفته مقام‌های ایرانی، پس از آنکه کشورهای غربی از فروش سوخت راکتور امیرآباد به ایران خودداری کردند، تهران تصمیم گرفت اورانیوم 20% را خود تولید کند. با این حال کشورهای غربی و متحدانشان ابراز امیدواری کردند که ایران با غنی‌سازی 20% به ظرفیت ساخت بمب اتم نزدیکتر می‌شود. قرار است 23 و 24 مهر ماه، 15 و 16 اکتبر هیئت مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه در ژنو با گروه 5+1 گفتگوهای هسته‌ای را از سر گیرند. ایران تحریم هایی را که شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه به طور جداگانه با هدف بازداشتن ایران از برنامه اتمی آن تصویب کرده و به اجرا گذاشتند ناعادلانه می‌خواند و خواهان رفع آنهاست.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو پس از گزارشی که شنیدید با یک خبر دیگر. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه گفت افزایش تعرفه مکالمات از سوی شرکت مخابرات غیر قانونی است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای واعظی تهدید کرد در صورت افزایش تعرفه مکالمات تلفنی مسئولان مخابرات تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. در حالی است که داوود زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات اعلام کرده است این شرکت طبق قانون در تعیین تعرفه مکالمات تلفنی تابع دستورات وزارت ارتباطات نیست و از دستورات شورای رقابت پیروی می‌کند. سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران که از روز دوشنبه اقدام به توزیع قبض‌های تلفن با تعرفه‌های جدید کرده است، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. اما الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان شامگاه چهارشنبه و پس از اعلام پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از اینکه مردم بار دیگر او را برای این سمت انتخاب کرده‌اند، تشکر کرد. گزارشی داریم از فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه در جمهوری آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و برابر خبرهای اولیه منتشر شده، الهام علیوف رئیس جمهوری فعلی جمهوری آذربایجان با بیش از 80% برای یک دوره 5 ساله دیگر انتخاب شده است. پیش بینی می شود جمیل حسنلی کاندیدای جبهه اپوزیسیون حدود 8% آرا را از آن خود کند. رهبران مخالفین دولت الهام علیوف را متهم به تقلب در انتخابات و دست بردن در نتایج انتخابات روز چهارشنبه کردند. جمیل حسنلی تاریخ نگار که کاندیدای جبهه اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری است، روز چهارشنبه به شبکه آذری زمان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اسناد بسیاری جمع آوری کرده است که حاکی از تقلب در انتخابات است.
اطلاعاتی که از گوش و کنار کشور به دست من رسیده نشان از تقلب‌های گسترده در انتخابات دارد. چگونه میتوان از انتخابات صحبت کرد در حالی که نتیجه آن از پیش تعیین شده است؟
اتهام تقلب هنوز از سوی ناظران بی‌طرف تایید نشده است. بسیاری از ناظران اوضاع آذربایجان بر این باورند که موفقیت‌های اقتصادی علیوف در 10 سال گذشته یکی از عوامل مهم رأی‌آوری اوست. اسکندر کریموف یکی از شهروندان باکو میگوید او بار دیگر رأی خود را به الهام علیوف می‌دهد.
من به رئیس جمهوری رأی دادم برای اینکه در 10 سال حکومت خودش ثبات و امنیت رو در کشور حاکم کرده و ما نتایج روشنی از فعالیت او دیدیم. فکر میکنم او در آینده هم به سختی کار میکنه، همونطوری که تا به حال برای ثبات، صلح و رفاه کشور تلاش کرده.
این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان عفو بین الملل به سیاست‌های سرکوب گرانه الهام علیوف نسبت به مخالفین خود انتقاد می‌کنند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای خبر از بازداشت و اذیت و آزار شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در پیشاپیش انتخابات داده است. از سوی دیگر لیلا یونس، فعال حقوق بشر و مدیر مؤسسه صلح و دموکراسی در باکو که منتقد دولت است میگوید
به احتمال زیاد تقلب بلافاصله پس از اخذ آرا آغاز خواهد شد. البته امکان تقلب قبل از اون هم وجود داره. یک بار دیگه مقدمات این بازی تکراری مهیا شده. به بسیاری از مردم که کارمند دولت هستند برگه های رأی پر شده دادن تا به صندوق های رأی برن و اون رو به صندوق بندازن و برگه سفید رو برگردونن تا بتونن شغل خودشون رو حفظ کنن. البته راه‌های دیگه‌ای هم برای تقلب در انتخابات وجود داره و طبیعیه که پروتکل های انتخابات فراموش شدن.
готовятся также другие способы фальсификации и протоколы также будут фальсифицировать.
الهام علیوف در سال 2003 پس از بیماری پدرش حیدر علیوف در انتخابات ریاست جمهوری با 70% آرا رئیس جمهور شد. برابر قانون اساسی جمهوری آذربایجان هر کس می توانست تنها 2 دوره متوالی رئیس جمهور شود، اما الهام علیوف با تغییر قانون اساسی این محدودیت را برداشت و اکنون برای بار سوم رئیس جمهوری می شود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما اگر نظری دارید درباره این بخش خبری در ارتباط با مسائل و مطالبی که مبتلا به روز ماست، میتونید با 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید.